آقین معابا، جایگاه نهایی طغیانگرانه. لابثین فیها احقابا، سالیان طولانی درش میمانند. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، اونجا چیز خنکی به اونها نمیدن، آب گوارایی را هم به اونها نخواهند داد. الا حمیما و قصاقا، اونجا حمیم به اونها داده میشه. حمیم گفتیم یعنی آب فوق العاده داغ، و قصاقا خونابه، اونی که بهشون میچشانند در حقیقت خونابه است، این نوشیدنی اونهاست. اونایی که اشک یتیم رو در می آوردن، اشک میدونید گرمه، اشک فقیر رو در می آوردن، اعتنایی نداشتند. خوب تجسم این عمل همینه که حمیم قصاق به اونها میدن. این آیه دیگری که از نوشیدنی های جهنمی ها گفته، بله، از ریشه قصق. قصق به دو معنا در قرآن آمده، یکی به معنای تاریکی است، یکی به معنای سیلان و روان بودن، مایه آلوده ای که روان هست. شبه همون صدیدی که در اون آیه داشتیم اینجا به بیان قصاق آمده. آیه دیگر در سوره کهف هست، آیه 29، و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. آزادی عقیده از قرآن استفاده میشه. نداریم، خوب دقت کنید این نکته یادگاری رو، در هیچ جنگی از جنگهای پیامبر که جایی رو فتح کرده باشن، بعد رزمندگان رفته باشن تک تک خونه ها رو زده باشن، یا مسلمان یا میکشیم، یک موردم سراغ نداریم. این آزادی چیزیست که از متن قرآن استفاده میشه. آری، پیامبر تا منطقه ای رو فتح میکرد لشگر تبلیغی میفرستاد، لشگر تبلیغی آگاهی بدن به مردم. گاهی هم این لشگر تبلیغی پیامبر مورد تهاجم قرار میگرفتند و به شهادت میرسیدند. آگاهی بخشی بوده. عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، که تو کتابهای اهل سنت هست. این معنا و مفهومش اجبار و زور نیست. بله، اگر مزاحم باشند اقاتل، اگر سد راه توحید باشند اقاتل، اما اگر صد نباشن این نیست. یک کتاب کوچکی داره شهید مطهری تحت عنوان جهاد. در اون کتاب ایشون فلسفه جهاد رو تماما دفاع از انسانیت بیان میکنه. جهادهایی که صورت گرفته مانع توحید میشدند، نمیگذاشتن پیام توحید برسه. جنگ برای این بود این مانع از بین بره، مانع از بین بره تا پیام توحید را بشنون. البته این حکم ما قبل ظهور هست، اما اینکه در ظهور حضرت چگونه عمل می کند از روایات استفاده می شود، به گونه دیگر عمل خواهد شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بستان، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
چنان به موی تو آشفته ام، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید بر آشنایان بست. در قفس تابد هر کجا گرفتاری است، در قفس تابد هر کجا گرفتاری است. من از کمند تو خواهم جست. مطیع امر تو هم گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو گر تنم بخواهی خست، نگاه من به تو دیگران به خود مشغول، نگاه من به تو دیگران به خود مشغول، معاشران زمه و عارفان ز ساقی مست.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل اخلاص در عمل بشیم. وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها در روایتی ازشون نقل شده، فرمودن من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله علیه افضل مصلحته. هر کسی که به سوی خدا عبادت‌های خالصانه خودش رو بفرسته، خدای متعال بهترین مصلحت‌ها رو برای او نازل می‌کنه. یعنی اون چه خیرشه، اون چه به دردش می‌خوره، مادی و معنوی بر او نازل میشه. اخلاص در عمل یعنی جز خدا کسی را ندیدن. قرآن کریم بعد از آن که قضیه اطعام قضا توسط حضرات معصومین علیهم صلوات الله به اون مسکین و یتیم و اسیر رو نقل می کند، این جمله رو نقل می فرماید که حضرات معصومین فرمودند که ما شما را اطعام کردیم، لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه مزد می خواهیم و نه حتی تشکر می خواهیم، هیچی از شما نمیخوام، ما فقط برای خدای متعال کار رو انجام دادیم. اخلاص یعنی همین، یعنی تمام کارهای من برای خدای متعال باشه. خدا به هممون توفیق بده اهل اخلاص بشیم، که اگر اهل اخلاص شدیم بهترین خیرات مادی و معنوی بر ما نازل خواهد شد ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوس فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوس فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا حفظ کنه حاج آقای قرائتی حفظه الله، که جزء علمای بزرگ و اهل تفسیر و اهل ترویج نماز و قرآن هستند، دوتا خاطره نقل میکنند درباره اخلاص. خیلی این دوتا خاطره عجیبه. ایشون میفرماید من در جوانی دوتا کلاس داشتم، یک کلاس برای بچه ها داشتم، یک کلاس برای جوان ها داشتم. خب اون موقعی که کلاس جوان ها تموم میشد، بالاخره جوان ها سنشون بالا بود و دوروبر من رو میگرفتن و با هم از کلاس میومدن بیرون، من خب خوشحال بودم، ناراحت نمیشدم، خیلی خجالت نمیکشیدم. اما اون موقعی که کلاس بچه ها تموم میشد، این بچه های قد و نیم قد با من از کلاس میومدن بیرون، حالا من میخواستم از تو بازار عبور کنم، جلوی مردم برم، اینا که داشتن کنار من راه میرفتن، یه حالتی برام دست میداد، یا خجالتی مثلا میکشیدم. تو همین احوالات بودم، این کلاس داشت برگزار میشد و من میرفتم و میومدم. توی بازار یه وقتی یه پیرمردی که سواد هم نداشت از تو حجرش آمد بیرون و از من یه سوالی پرسید. گفت که آقای قرائتی؟ گفتم بله. گفت برای خدا درس میدی به این بچه ها؟ ایشون میگه منم یه فکری کردم، چون پول نمیگرفتم از کسی، مزدی نمیگرفتم از کسی برای این کلاسی که برای این بچه ها، چه اون جوونا چه این بچه های خردسال گذاشته بودم. گفتم بله من برای خدا کار میکنم. همین که این جمله رو گفتم، گفت اگه برای خدا درس میدی، خدای بچه ها با خدای بزرگترا و جوون ها یکیه. اگه بهت میگن معلم بچه ها و قصه گوی بچه ها، نباید ناراحت بشی، خدای اونا یکیه، خدا که میبینه بسه. ایشون میگه کلام اون پیرمرد رو من یک ارشاد از طرف خدا دونستم، که خدای متعال بعضی وقتا بزرگان و گمنامهایی داره که یکیشون میاد اینجور یه تلنگری به انسان میزنه. این یک خاطره که ایشون نقل میکنه. خاطره دوم عجیبتر از خاطره اوله. ایشون میگه من یک سال منزل خودم رو در قم اجاره دادم، رفتم مشهد به دعوت مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی که در مشهد بودن، رفتم مشهد ساکن شدم که همین کارهای کلاسداری و آموزش قرآن و تفسیر و اینها رو به طلبه ها در مشهد آموزش بدم. روز اولی که رفتم مشهد، رفتم حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، اونجا با آقا عرض کردم که آقا من این یک سال از کسی مزد نمیگیرم، فقط برای رضای خدا انجام میدم، شما هم در عوض به من اخلاص بدید که دیگه هیچ کسی رو در زندگیم نبینم. خب مشغول کار شدیم و کلاس و دانشگاه و مدرسه و برای طلبه ها، و مزدم از کسی نمی گرفتیم، پول از کسی قبول نمی کردیم. ایشون میگه 3-4 ماهی بود من در مشهد بودم، در مسجدی منبر رفته بودم و جلسه برای طلبه ها برگزار کرده بودم. اون جلسه هم خیلی شلوغ بود، میخواستم جلسه که تمام شد برم به جلسه بعد برسم. خب چون در مسجد کوچک بود، ازدحام میشد توی خروج، من نمیتونستم صبر بکنم که تا همه طلبه ها برن. منم با طلبه ها شروع کردم به خارج شدن از در مسجد. حالا یواش یواش دارن از مسجد خارج میشن، سلانه سلانه همه دارن میرن بیرون. یه آقا طلبه‌ای که جلوی من بود برگشت و یه نگاهی کرد و منو دید، دو مرتبه روشو برگردوند و رفت. خب داره از مسجد میره. من تو دلم یه طوریم شد، گفتم خب حالا تو اگه منو ندیده بودی جلوی من داری راه میری و یه چیزی، ولی برگشتی منو دیدی، من استادتم، یه بفرما بزن لااقل به ما، همینجوری رفتی. این که اومد تو ذهنم، گفتم خاک بر سر شدم، اخلاصم پس چی شد؟ من منتظر همین بفرما زدنه بودم، مگر بنا نشد برای خدا عمل بکنم. بلافاصله برنامه بعدی رو کنسل کردم، رفتم خدمت مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه رسیدم و با آب و تاب این قضیه خودم رو تعریف کردم. این عالم بزرگوار شروع کرد گریه کردن، گریه گریه، که من اونقدر گریه ایشون میکرد که من نگران شدم که باعث اذیت ایشون شدم. عذرخواهی کردم، گفتم آقا ببخشید، برای چی گریه میکنید؟ ایشون فرمود برو حرم خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام از حضرت تشکر کن که الان فهمیدی مخلص نیستی، برای خدا انجام ندادی و منتظر به فرما زدن این و اون هستی. اینو بهت نشون دادن. من از خودم میترسم که تو آخر عمرم با این ریش سفیدم در سن 90 سالگی نکنه منتظر به فرما زدن دیگران باشم. این عالم بزرگوار اینجور متأثر، اخلاص رو نشون میدن به حاجه های قرائتی حفظه الله، و خود ایشون این قضیه رو نقل میکنن. خدا هممون رو اهل اخلاص قرار بده که فقط و فقط و فقط برای خدا کار کنیم، نه منتظر اجر و مزد باشیم و نه حتی منتظر تشکر دیگران باشیم. انشاءالله
به فردا ممان کار امروز را، برای تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی. و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
تلفن همراه شما
رادیوی شما
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها
قابلیت ذخیره صدا
نمایش جدول پخش برنامه‌ها
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، به برنامه پیک هدایت امروز خوش اومدید. هدف
مخلوق پروردگار عالم است و امری است که حادث شده و ایجاد شده و یا خالقی است که ازلی و ابدی است. این دعوا از زمان مأمون سال 218 هجری قمری راه افتاد و در زمان معتصم و واثق هم پیگیری شد. حدود 16 سال این اختلاف عمیقا بین امت رایج بود که آیا قرآن خالق است و یا مخلوق، یه مسئله اعتقادی که در اون عصر و دوران تبدیل به یک چالش سیاسی شده بود و از چالش‌های سیاسی اصلی بود، تا جایی که بسیاری از علما در اثر اختلافی که با یکدیگر پیدا کرده بودند دچار پرداخت هزینه‌های سنگین شدند. عده‌ای از علمای مذهب تنبیه شدند، عده‌ای زندانی شدند و حتی برخی هم کشته شدند. این سیاست حدود 15-16 سال در بین خلفای عباسی رایج بود که تفتیش میکردن از عقاید علما و هر کسی که معتقد بود به اینکه قرآن خالق است او رو تنبیه میکردن، چون سیاست و حکومت و اعتقاد اونها بر مخلوق بودن قرآن بود. تا اینکه در زمان متوکل سال 234 این دعوا جمع شد و این قائله فیصله داده شد. وجود مبارک امام هادی علیه السلام که دوره امامتشون از سال 220 هجری قمری آغاز می شود، مصادف بودن با همین دورانی که اختلاف در بین علمای امت و مخصوصا حاکمان عمیق شده. این دوره که دوره اختلاف شدید بین علمای امت بود و مسئله مورد اختلاف آنها هم مسئله خلقت قرآن بود، به عنوان دوران محنت خلق قرآن معرفی شده، یعنی دوران پر از غم و اندوهی که علمای امت بر سر این موضوع با یکدیگر اختلاف داشتند. در همین عصر و دوران عده‌ای از شیعیان بغداد از محضر امام هادی علیه السلام در خصوص این مسئله سوال پرسیدند و استفتا کردند که وجود مبارکشون هم مجبور شدند در پاسخ این عده از شیعیان بغداد نامه‌ای بنویسند. محمد ابن عیسای عبید یقتینی نقل می‌کند: كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام الى بعض شيعته ببغداد. وجود مبارک حضرت امام هادی علیه السلام به برخی از شیعیان خودشون در بغداد نامه ای نوشتند در این خصوص و توضیحاتی فرمودند که خواهیم دید.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الله 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 الله.
اگر نمیدانی از آگاهان بپرسی.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون همین.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول،
همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی، قل الامر، قل الامر.
عزیزان، در برنامه پیک هدایت از رادیو معارف مطالبی طرح میشه که مبتنی بر نامه ها و نوشته های حضرات معصومینه. در نامه‌ای که دستمایه کارشناسی برنامه امروزه، امام دهم حضرت هادی علیه السلام یه نکته سیاسی و اعتقادی بسیار مهم رو طرح می‌کنن که در این عصر و زمان آگاهی از اون از ضرورت‌های فضای مجازی به حساب میاد. این روزها شبهات سیاسی و اعتقادی فراوانی در فضای مجازی طرح و دست به دست میشه و طبیعتاً عده‌ای از افراد هم سعی میکنن به این شبهات جواب بدن. نکته بسیار مهم اینه که بعضی مواقع اصلاً نیازی به پاسخ نیست. شاید این شیوه برای جلوگیری از طرح مجدد شبهه یا ممانعت از ارزش و اعتبار قائل شدن برای شبهه افکنان یا بیفایده بودن پاسخگویی و یا دلایل دیگه‌ای باشه. در این بخش می‌خوایم بفهمیم امام هادی علیه السلام علت پاسخ ندادن به برخی از شبهات رو چطور معرفی می‌کنن. در این خصوص دعوت میکنم سخنان استاد حوزه علمیه و حدیث پژوه معاصر حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
و اما متن نامه امام هادی علیه السلام، آن نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، عصمنا الله و ایاک من الفتنه، خدای سبحان همه ما و شما رو از وقوع در مهلکه ها و فتنه ها در حفظ و امان نگه دارد. فَإِنْ يَفْعَلْ فَأَعْظَمَ بِهَا نِعْمَةً وَإِلَّا يَفْعَلْ فَهِيَ الْهَلَكَةُ، اگر خدای سبحان این کار را انجام بدهد که به دعای ما ما را از فتنه ها مسون و در امان نگه دارد، نعمت بزرگی را نصیب ما کرده. و اگر ما از فتنه ها در امان نباشیم و به فتنه ها بیفتیم و در اونها فرو رویم، در واقع به هلاکت افتادیم و هیچ هلاکتی از این بالاتر نیست که انسان مؤمن خودش رو در فتنه ای وارد کند که امت در اون وارد شده. آقا فرمودن نحن نرو اندل جدال فی القرآن بدعتون اشترک فی هست سائل و المجیب. نظر من این است که ما بحث و گفتگو در مورد قرآن رو به عنوان ثقل اکبری که پیغمبر عظیم الشأن اسلام به جا گذاشتن بدعتی می دانیم که در امت پیغمبر ایجاد شده که مشترک است بین سائل و مجیب، یعنی هر کسی در این زمینه سوال بپرسد متهم است و هر کسی هم پاسخ بدهد، یعنی به هر کیفیتی وارد این بحث و گفتگوی جنجالی شود او هم متهم است. نه اینکه سوال پرسیدن و تحقیق کردن و دنبال علم رفتن کار ناپسندی است، بلکه این مسئله چون از یک سوال اعتقادی و یک فهم دینی خارج شده و تبدیل به یک چالش سیاسی شده، وجود مبارک امام هادی علیه السلام شیعیانشون رو بر حذر می‌دارند از اینکه خودشون رو وارد این فتنه نکنند و الان در پی تحقیق و تفحص از این مسئله اعتقادی نباشند، چرا که این مسئله برای حکومت حساسیت ایجاد کرده و عده‌ای بابت این موضوع دچار گرفتاری شدن، به زندان افتادن، تنبیه شدن و یا حتی کشته شدن. رضا حضرت می‌فرمایند این بدعتی که در امت پیغمبر راه افتاده بدعتی است که هم سوال کننده رو در بر می‌گیرد و هم جواب دهنده او رو، چنانچه قرآن کریم در برخی موارد می‌فرماید لا تسألوا الأشیاء أن تبدلكم تسؤكم، سوالاتی رو نپرسید که اگر جواب آنها مشخص شود برای شما ناپسند است، خوشنودی نمیاره. این سوالات شما رو به جوابی نمی‌رساند که برای شما خرسندی به بار بیاره. در این مسئله وجود مبارک امام هادی علیه السلام فرمودن اینجا کسی که سوال می‌پرسد در پی دامن زدن به یک جنجال سیاسی است، کسی هم که پاسخ او رو می‌دهد در واقع او رو در همین زمینه کمک کرده. فیتعات السائل ما لیس له و یتکلف المجیب ما لیس علیه، سوال کننده سوالی رو پرسیده که مربوط به او نبوده و جواب دهنده هم خودش رو به تکلف و زحمت انداخته، در موضوعی وارد شده که اون موضوع به اون مربوط نبوده. اما با همه این وجود چون سوال طلب فهم است و حرکت کردن از فی علم و دانش است، وجود مبارک امام هادی علیه السلام این سوال رو هم بی پاسخ نمیذارن و اجمالا اشاره میکنن و شیعیان رو از جهل و جهالت خارج میکنن.